بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا عبد المؤید ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. تقدیم به روح مقدس و مطهر صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات دیگری هدیه فرمایید. تقدیم به ارواح مقدس همه شهدای اسلام، شهدای دفاع مقدس، مدافعین حرم، شهدای بزرگواری که در محضرشون هستیم، باز هم صلوات دیگری هدیه فرمایید. عنوان سخنم نقش قرآن در زندگانی صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. بخش اول تلاوت قرآن. عرض کردیم اهل بیت علیهم السلام خیلی مقید بودن به تلاوت روزانه قرآن. سلمان فارسی میگوید وارد خانه از زهرا سلام الله علیها شدم، حضرت در حالی که مشغول کار خانه بودند اما مشغول تلاوت قرآن هم بودند همزمان. در حالات مولایمون ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه ما سلام الله است که حضرت روزی 10 جزء قرآن تلاوت می‌کردند. در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است سزاوار است که مؤمن روزی 50 آیه قرآن بخوانه، این حد اقله. عرض کردم محضرتونی که از آداب زیارت امام رضا علیه السلام و هر معصومی این است که انسان وقتی زیارتش تمام شد نماز زیارت رو خوند، مقداری قرآن بخونه و هدیه کنه. شما که مشرف میشید حرم امام رضا علیه السلام، بعد از اذن دخول زیارت هایی که وارد شده، زیارت امین الله، زیارت جامع کبیره، زیارت‌های مطلقه امام رضا علیه السلام و بعدم نماز زیارت، نماز یاسین الرحمن، رکعت اول سوره مبارکه یاسین، رکعت دوم سوره مبارکه الرحمن. ببینید تو آداب زیارت نوشتن، یکیش این است که انسان بنشینه تو حرم امام رضا علیه السلام هر مقداری که میتواند قرآن تلاوت کنه و هدیه کنه به امام رضا علیه السلام. اگر قرآن نمیتونید بخونید، همین سوره هایی که از حفظید، کسانی که روخانی قرآن هم بلد نباشن خیلی از سوره های قرآن رو حفظن، همین سوره ها رو هدیه کنیم به امام رضا علیه السلام. در بخش اول قبلا مطالبی رو عرض کردم. بخش دوم نقش قرآن در زندگانی از زهرا سلام الله علیها سخن گفتن با قرآنه. اهل بیت علیهم السلام اونقدر با قرآن مأنوس بودند که با قرآن سخن میگفتند. شما این خطبه نورانی از زهرا سلام الله علیها رو ببینید، خطبه ای که حضرت در مسجد النبی خوندند بعد از رحلت رسول خدا و بعد از اون ظلم بزرگی که به امیر مؤمنان سلام الله علیه شد. تو این خطبه یک سخنرانیه، اگر مجال بود من الان اول تا آخر این خطبه رو میخوندم، حدود 20 دقیقه است. یه سخنرانی 20 دقیقه‌ای از زهرا سلام الله علیها است، ولی نزدیک به 50 آیه قرآن از زهرا تو این سخنرانیشون یا خود آیات قرآن رو خوندند یا کلامشون استناد به آیات قرآنه. از بس با قرآن مأنوس بودن، از بس قرآن تلاوت کرده بودن، با قرآن سخن می گفتن. باز در حالات آقا و مولایمون ابوالحسن علی ابن موسی رضا هست سلام الله علیه ما، کانت جوابه و کلامه و تمثله انتزاعات من القرآن. امام رضا وقتی میخواستن صحبت کنن، همین صحبت‌های معمولی، همین حرفایی که ما روزمره میزنیم، یه آیه قرآن میخوندن مطلبشون رو میرسوندن. جواب کسی رو میخواستن بدن، یه آیه قرآن میخوندن. یه مثالی میخواستن بزنن، یه آیه قرآن میخوندن. اصلا حرفای معمولیشون با تلاوت آیات قرآن بود، میرسوندن. تعجب نیست وقتی در حالات لابد دیدید مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه و دیگران نقل میکنن، فزه خادمه، فزه خادمه از زهرا سلام الله علیها، سالیان سال وقتی میخواست حرف بزنه همین حرفای معمولی، یا آیه قرآن میخون، افراد متوجه میشدن حضرت چی میخواد بگه، بی بی فزه خادمه چی میخواد بگه. اینا از برکات انس با قرآنه. اگه ما هر روز تلاوت قرآن تو زندگیمون باشه، اگه با فهم قرآن، تفسیر قرآن، میدانید تلاوت قرآن هم مقدمه است، مقدمه فهم قرآن، مقدمه عمل به قرآن هست. دیشب یه داستانی رو میخواستم بگم، وقت گذشت، حالا اشاره کنم که از علمای بزرگ شیعه مرحوم آیت الله شیخ مرتضای طالقانی هست رضوان الله علیه. ایشون استاد شخصیت های مثل آیت الله میلانی، آیت الله بهجت، علامه محمد تقی جعفری، خیلی از این بزرگان شاگرد این آقا بودن، آیت الله شیخ مرتضای طالقانی. یه داستان خیلی عجیبی داره. تو طالقان زندگی میکرد، روحانی نبود، تو حوزه نبود، طلبه نشده بود، نزدیک 40 سال از عمرش گذشته بود، چوپان بود، چوپانی میکرد، گاو و گوسفند مردم رو میگرفت میبرد تو صحرا، تو چرا، یه پولی بهش میدادن. یه روزی همینطوری که تو صحرا میگشت، از یه جایی صدای تلاوت قرآن به گوشش رسید. یه لحظه با خودش فکر کرد، اگر فردای قیامت خداوند متعال بگه قرآن یه نامه‌ای بود که من برای شما فرستادم، این نامه بود، آیا این نامه رو یک بار از اول تا آخر خوندید، فهمیدید، تدبر کردید، تأمل کردید، من چی جواب خدا رو بدم؟ یه لحظه بعد با خودش گفت، حالا من میتونم بگم خدایا این زبانش عربی بود، اگه به زبان فارسی فرستاده بودی من میخوندم میفهمیدم. خودش به خودش جواب داد، خدا نمیگه میخواستی بری این زبان رو یاد بگیری، زبان فهم قرآن رو یاد بگیر. عزیزان باور میکنید؟ از همونجا وسط بیابان وقتی این فکر به ذهنش رسید، برگشت آمد تو شهر طالقان، گاو و گوسفند امانتی مردم و تحویلشون داد، گفت من دیگه از فردا نمیام سراغ این کار. کجا میخوای بری؟ میخوام برم زبان قرآن یاد بگیرم، قرآن رو بفهمم. فردا اومد توی مدرسه ای در طالقان ثبت نام کرد، طلبه شد تو 40 سالگی. بعد رفت اصفهان، مدتی مدرسه صدر اصفهان درس خون، از اونجا رفت نجف. معطلتون نکنم، به جایی رسید که شده استاد شخصیت های مثل آیت الله میلانی، آیت الله بهجت، علامه محمد تقی جعفری و دیگران. یه لحظه با خودش فکر کرد، اگه خدا فردای قیامت بگه این کتاب رو من برای شما نامه بود، یه نامه ای بود که من برای شما فرستادم، یه دفعه این نامه رو از اول تا آخر میخوندید. ما الان چقدر با تلاوت قرآن، فهم قرآن مقید هستیم حداقل هفته یک جلسه تفسیر قرآن شرکت کنیم. آقا جلسه تفسیر تو محله ما نیست، خودتون ایجاد بکنید، خودتون سراغ یک استاد معلم مفسر قرآن بگردید. گفت آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. ما اگه تشنه باشیم همه چیزو بلدیم تهیه کنیم. اگه تشنه فهم قرآن باشیم، اگه تشنه درک قرآن باشیم، بلدیم تو شهرمون یه جلسه قرآن، تفسیر قرآن. امروز هم که امکانات تو فضاهای مجازی هست الحمدلله. این مرحله دوم. پس مرحله اول تلاوت قرآن در زندگی از زهرا، مرحله دوم سخن گفتن با قرآن. از زهرا با قرآن سخن میگفت، یه سخنرانی کردن 20 دقیقه 50 تا آیه قرآن خوندن، چون با قرآن مأنوس بودن. مرحله سوم که از همه مهمتره، تأثیر قرآن بر جان و روح حضرت زهرا سلام الله علیها هست. عزیزان، زائرین، مجاورین بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام، همه تون با این آیات نورانی آشنا هستید. سوره مبارکه حشر همه بلدید، با من بخونید قرآن چی میگه؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یا اگر این قرآن رو ما بر کوه نازل می‌کردیم، در کوه اثر می‌گذاشت. چرا گاهی تلاوت قرآن میشه، آیات قرآن رو میشنویم، در قلب ما اثر نمیگذاره؟ قلب ما از سنگ سخت‌تره. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيته. در یه داستانی هست، رسول خدا در یه جلسه قرائت قرآن، تلاوت قرآن نشسته بودن، مثل همین جلساتی که ما داریم، جلسه تلاوت قرآن میگیریم، یه قاری قرآن میخونه، بقیه گوش میکنن. یه جلسه تلاوت قرآنی بود، رسول خدا یه مدتی نشستن، دیدن یه کسی قرآن میخونه، بقیه هم گوش میکنن. حضرت فرمود این چه جلسه قرآنیه؟ گفتن آقا چی کار کنیم؟ فرمود عین البکا، عین البکا. بکا یعنی چی؟ یعنی گریه. چرا اشک نمیریزی؟ بعضی از آیات قرآن باید اشک شوق انسان رو جاری کنه، بعضی از آیات قرآن اشک خوف انسان رو جاری کنه. فراوان شنیده اید رسول خدا به عبدالله ابن مسعود از اصحابشون میفرمود برای من قرآن بخوان. میگو باقا من برای شما قرآن بخونم؟ قرآن بر قلب نورانی شما نازل شده. حضرت میفرمود بخوان. میگه من خوندم، اونقدر حضرت گریه کرد که من دیگه قرآن خوندنم رو متوقف کردم. بگذارید داستانی بگم. شب شهادت مظلومه عالم صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. این داستان خودش خیلی گویاست، تو ذهنم میمانه. دو تا آیه بر پیامبر نازل شد. خواهش میکنم همه عزیزانی که هر کجای این صحنها و رواقهای نورانی حرم امام رضا علیه السلام صدای منو میشنون، یه چند لحظه به این داستان توجه کنن. ببینید دارم میگم نقش قرآن در زندگی حضرت زهرا، مرحله سوم تأثیر قرآن بر جان حضرت، بر روح حضرت. اصحاب نشسته بودن در محضر رسول خدا، جبرائیل نازل شد، دو آیه بر پیامبر نازل کرد. کدام آیه؟ این دو آیه، سوره مبارکه هجر آیه 44 و 45، و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. جهنم وعدگاه اهل دوزخه. جهنم هفت در داره، هر گروهی از یک در وارد میشن، لکل بابن منهم جز اون مقصود. این دعایه بر پیامبر نازل شد. خب میدانید وقتی آیات قرآن نازل میشد در تاریخ هست، حالت پیامبر تغییر میکرد. اصحاب متوجه میشدن که رسول خدا در حال دریافت وحی الهیه، ولی وحی الهی رو غیر از پیامبر کسی دریافت نمیکرد، ولی اونا متوجه حالت پیامبر میشدن. پیامبر وقتی به حالت اول برگشتن بعد از نزول نازل شدن این دعایه، اونا نفهمیدن چه آیه نازل شده، آیه رو پیامبر دریافت میکرد. ولی اصحاب دیدن پیامبر شروع کرد به گریه کردن، شدید به شدت گریه میکنه. به قدری گریه حضرت شدید بود که کسی به خودش اجازه نمیداد سوال کنه آقا چرا گریه میکنی؟ اصحاب پیامبر گفتن چه کنیم؟ چجوری با حضرت سخن بگیم؟ اینا میدانستن در چنین شرایط سخت تنها یه راه داره که پیامبر از این حالت بیرون بیاد. میدانستن اگر رسول خدا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ببینه شاد میشه، خوشحال میشه. سلمان فارسی دوان دوان، این پیرمرد، آمد در خانه از زهرا، گفت بیبی جان به فریاد ما برس، نمیدونیم چه خبر شده، نمیدونیم چه آیه نازل شده، پدرتون دارن بلند بلند گریه میکنن، شما بیایید بپرسید چه خبره. از زهرا از جا بلند شدن. سلمان میگه من نگاه کردم بیبی وقتی میآمدن چادری به سر کرده بودن که 12 وصله داشت. خب دورانی بود که مسلمان ها در فقر مالی بودند، مهاجرینی که از مکه آمده بودند دستشون خالی بود، اوضاع مالی مسلمان ها خیلی بد بود، عده‌ای در کنار مسجد زندگی می کردن، اصحاب صفه. امیر مؤمنان هم از مهاجران بود، تمام اموالشون رو کفار در مکه مصادره کرده بودند. از زهرا زندگی نداشت، خیلی وضع مالی سخت بود. چادری که 12 وصله داشت، سلمان به گریه افتاد، گفت عجبا دختران قیصر و کسرا چه لباسهایی دارن، لفسندس و الحریر، وقت دختر پیامبر این لباسشه. آمدن مسجد. قبل از این که حضرت زهرا سلام الله علیها از پدر بزرگوار سوال کنه که چرا گریه میکنید، سلمان عرض کرد یا رسول الله آخه این چه زندگیه که فاطمه زهرا داره؟ حضرت فرمود سلمان ان فاطمه لفی الخیل السوابق، دخترم فاطمه جز کسانی است که در مسابقه دینداری نفر اوله. به هر حال شرایط سخت بود، مشکل بود. صدیقه طاهره سوالش رو مطرح کرد، خواهش میکنم مخصوصا به دختر خانما عرض میکنم ببینید ادب گفتار با پدر، میخواد با پدرشون سخن بگم. عرضه داشتن فدی تو کن نفسی، جان زهرا به فدای شما، ملذی ابکاک، چرا گریه میکنی؟ هزار بار شنیده اید، با من بگید شب شهادت از زهراست، پیامبر وقتی میخواستن نام دخترشون فاطمه رو ببرن چی میگفتن؟ فداها فداها ابوها، جان من به فدای فاطمه. این ادب سخن گفتنه. پدر میخواد دختر رو صدا بزنه، جان من به قربانت فاطمه جان. دختر میخواد با پدر سخن بگه فدی تو کنفسی، فاطمه به قربانت، جان من به قربانت، چرا گریه میکنید؟ اینا منو از خانه آوردن اینجا از شما سوال کنم دلیل گریه شما چیه؟ آقایون، بانوان، زائرین، مجاورین، باور میکنید این داستان تو مصادر بسیار بسیار قدیمی ما اومده؟ برای اولین بار رسول خدا این دوتا آیه رو خوندن، فرمودن فاطمه جان علت گریه من اینه، دوتا آیه نازل شده راجع به عذاب اهل دوزخ، عذاب جهنمی ها، ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. آیه راجع به عذاب جهنمی هاست. پیامبر داره گریه میکنه. تا فاطمه زهرا سلام الله علیها این دوتا آیه رو شنیدن، صدیقه طاهره رو آورده بودن برای تسلی پدر، دلداری پدر. تا این دوتا آیه رو شنیدن این عبارت اینه: بی بی جان شب شهادتتونه. من متن گزارش تاریخ رو میخوانم: سقطت فاطمتو علا وجه الارض. تا این دوتا آیه رو شنید با صورت به زمین خورد، با صورت به زمین. فاطمه ای که معصومه است، فاطمه صدیقه، فاطمه معصومه، فاطمه ای که مصداق آیه تطهیره، فاطمه ای که فکر گناه نمی کنه، فاطمه ای که اون حجاب و عفاف و پاکی و پاکدامنی و همسرداری و تربیت فرزند و این فاطمه زهرایی که سلام الله علیها، کی میتونه سخن بگه در عظمت این بانو؟ کی میتونه حرف بزنه؟ تا دو تا آیه راجع به عذاب اهل جهنم شنید، سقطت فاطمتو علی وجه، با صورت به زمین خوردن. اینو میگن تأثیر قرآن در جان صدیقه طاهره سلام الله علیها. خب آیه رو پیامبر خوندن، امیر مؤمنان، اصحاب، هر کسی جمله ای گفت. میشه اینقدر قرآن در جان ما اثر بگذاره؟ یه بار دیگه این آیه سوره 8 رو میخوانم: لو انزلنا هذا القرآن علی جبل. چرا قرآن بر ما خونده میشود اثری نداره؟ از ائمه زیاد سوال کردن آقا ما چرا توفیق عبادت نداریم، چرا توفیق نماز شب نداریم، چرا قرآن در جان ما اثر نمیگذاره؟ امام صادق علیه السلام فرمود: انت رجل قد قیدت که ذنوبک، گناه، گناه اونقدر به دست و پای تو قید و بند زده دیگه آیات قرآن اثر نداره، یه توفیق عبادت نداری، توفیق نماز شب نداری. اینم بخش سوم. من به عجله بگم بخش چهارم نقش قرآن در زندگانی از زهرا سلام الله علیها، مرگ قرآنیه. انسان با قرآن بمیره. آقا میشه ما با قرآن بمیریم؟ نمیدونم. اگه با قرآن زندگی کرده باشیم حتما با قرآن میمیریم. همین امشب ببینید وقتی امیر مؤمنان سلام الله علیه نشستن کنار بستر مظلومه عالم حضرت زهرا سلام الله علیها برای شنیدن وصایای حضرت زهرا، وصیت‌های فاطمه زهرا، یکی از وصیت‌های حضرت زهرا این بود: علی جان وقتی منو در خاک سپردی از کنار قبر من بر نگرد. وصیت کردن ان یجلس عند رأسها قبالت وجهها، علی جان بنشین بالا قبر من رو به صورت من. جنازه رو چجوری دفن میکنن؟ الان اینجا جهت قبله است دیگه، جنازه رو به جوری دفن میکنن که صورتش به طرف قبله باشه. تقاضا کرد علی جان بنشین نه رو به قبله، پشت به قبله، بالا قبر من رو به صورت من و قرآن برام زیاد تلاوت کن. ان یجلس عند رأسها و یکثر من تلاوت، زیاد برام قرآن بخون. فإنها ساعتون، وصیت کرد علی جان این ساعتی است که مردگان دوست دارن با زندگان انس بگیرن. الله اکبر. صدیقه طاهره ای که همه زندگیش قرآنی بوده تازه نگران علی جان اون لحظه ای که انسان رو تو قبر میگذارن، مرده، مردگان دوست دارن با احیا، با زنده ها مأنوس باشن. بنابراین بنشین بالا قبر من برای من قرآن بخون. امیر مؤمنان هم به این وصیت عمل میکردن، مینشستن قرآن میخوندن. آقا پس خیلی خوبه ما وصیت کنیم که بعد از مرگمون تو مشهد، من زیاد دیدم قدیما این صحنه انقلاب، صحنه قدیم که الان صحنه انقلاب نامیده میشه، عزیزان لابد یادشونه، قبلا همین جاها تو این صحن جنازه دفن میکردن، قبرها همه این رو بود دیگه، سنگ پوشیده نبود و چند طبقه نشده بود. من یادمه یک کسی که از دنیا میرفت همینجا تو صحنه امام رضا علیه السلام، تو صحنه انقلاب جنازهشو دفن میکردن. تو مشهد رس بود، یه قاری قرآنم میامد سه شبانه روز بالا قبرش قرآن میخون. حالا نمیدونم تو مشهد الان رسم هست نیست، خبر ندارم، ولی اون وقتا تو صحن میدیدم. خب آقا پس ما این کارو بکنیم، همین وصیتی که حضرت زهرا کرده ما هم وصیت کنیم یک کسی سه شبانه روز بالا سر ما قبر ما قرآن بخونه، خوبه یا نه نمیدونم. اگه ما با قرآن زندگی کرده باشیم میتونیم با قرآن بمیریم، حتما قرآن برای ما اثر داره. اگه نه در زندگی با قرآن کاری نداشته باشیم، میترسم اثر که نداشته باشه هیچی، اثر منفی داشته باشه. یه داستانیه نمیدونم معروفه، میگن یه کسی بالا قبرش براش قرآن میخوندن، آدمی که هیچ رابطه‌ای با قرآن نداشت، آیات قرآن نداشت، زندگی زندگی قرآنی نبود، براش قرآن میخوندن بالا، به خواب اومد، به خواب بازماندگانش، گفت خواهش میکنم این قاری قرآن رو زودتر از بالا قبر من بردارید. گفتن چرا؟ گفت هرچی این آیاتی میخونه که من بهش عمل نکردم عذاب من بیشتره، بیشتر میزنن تو سر من. میگن این آیات شنیده بودی؟ شنیده بودی ربا حرامه؟ شنیده بودی فحشا حرامه؟ شنیده بودی مال مردم خوردن حرامه؟ شنیده بودی آیات سوره هر چی میخونن عذاب من بیشتر میشه؟ پس بنابراین مرگ با قرآن، تلاوت قرآن برای کسی خوبه که با قرآن زندگی کرده باشه. الان ماها رسم آخر سخنرانی ها طبق رسم دیگه دعا میکنیم پروردگار ما رو با قرآن زنده بدار، با قرآن بمیران، با قرآن محشور بگیر، یه دعاست دیگه. بله اگه با قرآن زندگی کرده باشیم حتما با قرآن میمیریم و حتما با قرآن محشور خواهیم شد، ولی شرطش اینه اینجا تلاوت قرآن تو زندگی ما باشه، فهم قرآن، درس قرآن، تفسیر قرآن، عمل به قرآن. بانوان با فضیلتی که امشب مهمان خاص امام رضایی، من بارها گفتم اهل حرفای عوامانه نیستم، نمیتونه آدم بدون سند قرآنی حرف بزنه. من میگم شماها مهمان ویژه و دعوت شده امام رضایی. از کجا میگم؟ عوامانه نمیگم، قرآنی میگم. شبا نماز قفیله میخونید، رکعت دوم چی میگید؟ و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر. بعدش چیه؟ و ما تسقط من ورقتن ها الا یعلمها. یه برگ از درخت میفته خدا میدونه. عالم عالم حساب کتابه، بی حساب و کتاب. شما شب شهادت حضرت زهرا مهمان امام رضا شدید تو قطعه ای از بهشت، باور ندارید اینجا قطعه ای از بهشته؟ ذره ای شک دارید؟ تردید دارید؟ قطعه ای از بهشت، شب شهادت مظلومانه مادرشون از زهرا، بی حساب و کتاب اومدید؟ و ما تسقط من ورقتن، یه برگ بی حساب و کتاب از یه درخت نازل سقوط نمی کنه، نمی افته. خب شما که مهمان ویژه امام رضایید، بانوان خواهش میکنم این پیام رو برسانید. شما که مؤمنید، شما که عفیفید، شما که مقیدید به همه چیز، به دختر خانوماتون بگید، به خانمهای دیگه بگید. صدیقه طاهره سلام الله علیها شهیده قرآن، شهیده امامت، شهیده ولایت، جانشو داد برای آیات قرآن. این شهدای بزرگواری که ببینید آدم چی بگه، چی بگیم. چند سال از جنگ داره میگذرد، بیش از 30 سال، 30 و چند سال از جنگ دوران دفاع مقدس گذشته، تازه به نام شهید گمنام این پیکرهای مطهر رو بردن. اینا پدر نداشتن، مادر نداشتن، عزیز نداشتن، اولاد نداشتن. سن و سالاشون ببینید. خواهش میکنم یه وقت گلزار شهدا هر کجا، من تو شهر قم بارها دیدم، بیایید ببینید، بیایید ببینید. قطعه شهدا، گلزار شهدای قم من دقت کردم. خدایا ما رو مدیون این شهدا قرار نده. خدا شاهد، من مکرر نگاه کردم سن شهدا رو، وقتی میبینم بیشترشون 14 سال، 16 سال، 17 سال، 18 سال، 20 سال، 22 سال. این شهدا برای چی شهید شدن؟ یادتون هست اون آزاده‌ای که در بند رژیم صدام بود تو زندان، اون خبرنگار هندی اومده بود باش مصاحبه کنه، حجاب نداشت، در بند صدام گفت من با تو مصاحبه نمی کنم، اول حجابتو درست کن، بعد این شعر رو خون. دیدید که هزار بار دیدید، ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب. بابا اسیر دست صدامی، کم شکنجه دیدی؟ کم کتکت زدن؟ کم شلاقت زدن؟ یه نوجوان 16 ساله 17 ساله بابا به شما چه، یه خبرنگار خارجی حالا حجاب نداره، میگفت نه حجابتو درست کن تا من باهات مصاحبه کنم. این شهدا امروز چی بهشون بگیم؟ چی جواب بدیم به اینا؟ بعد از 30 چند سال هنوز به عنوان شهید گمنام دارن میارن، هنوز پدر نمیدونه، مادر، خیلی هاشون پدر مادراشون از دنیا رفتن، ندیدن اثری از فرزندان خودشون ندیدن. من یادم هست چندی پیش هیئتی از بانوان مؤمنه اصفهان، زنان با ایمانی از اصفهان آمده بودن قم، خدمت یکی از مراجع بزرگ تقلید آیت الله عظما صافی گلپایگانی، ایشون براشون چند دقیقه صحبت کردن. سخنرانی ایشون که تمام شد، یکی از خانم ها گفت آقا اجازه میدید، با آیت الله عظما صافی گفت آقا اجازه میدید ما عبای شما رو ببوسیم، عباتون رو ببوسیم، آقا عبای شما رو ببوسیم. آقا فهم بر چی میخواید عبای منو ببوسید؟ گفتن عبای شما مقدسه، یه پیرمرد 100 سال خدمت به قرآن، اهل بیت، اسلام، معارف دین، عبا شما مقدسه. فرمود میخواد یه چیزی بهتون معرفی کنم مقدستر از عبای من، اونو ببوسید. گفتن آقا چی ببوسید؟ فرمود چادر خودتونو ببوسید، چادر شما از عبای من مقدستره، اونو ببوسید. به هر حال این زندگانی از زهرا سلام الله علیها است. مرحله آخر رو بگم، مرحله آخر مرگ با چهارم، مرگ با قرآن، پنجم محشور شدن با قرآنه. آیا میشه ما با قرآن محشور بشیم؟ دیشب اشاره کردم مفصله، میخواستم امشب بخونم براتون اما وقت داره میگذره، وقت من رو به اتمامه. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود یکی از چیزهایی که قرآن شفا، یکی از شفاعت کنندگان قیامت قرآنه. این قرآن فرد قیامت حق شفاعت داره. براتون گفتم قرآن ثقل اکبره، امیر مؤمنان، اهل بیت ثقل اصغرن. رسول خدا فرمود انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، من از میان شما میرم. قرآن، اهل بیت، ثقل اکبر کدامه؟ قرآنه. چند جا پیامبر فرمود ثقل اکبر قرآنه. وقتی شفاعت اهل بیت پذیرفته بشه، شفاعت قرآن پذیرفته نمیشه؟ امیر مؤمنان تو نهج البلاغه فرمود قرآن از هر کسی شفاعت کنه شفاعتش ردخور نداره، و قرآن از هر کسی شکایت کنه شکایتش هم ردخور نداره. یه کاری کنیم مورد شفاعت قرآن در قیامت قرار بگیریم. این 5 مرحله نقش قرآن در زندگانی از زهرا. مرحله اول تلاوت قرآن، مرحله دوم سخن گفتن با قرآن، مرحله سوم تأثیر قرآن در جسم و جان و روح از زهرا، مرحله چهارم مرگ با قرآن، مرحله پنجم حشر با قرآن، با قرآن محشور بشیم قیامت، قرآن شفیع ما باشه. خدای به حق از زهرا سلام الله علیها همه ما رو مشمول شفاعت قرآن و اهل بیت قرار بده. خب شب شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. من چند جمله عرض ارادت به این بانوی با عظمت با ذکر مصیبت. دیشبم گفتم آقایون، بانوان، این سالها شنیدید علماء ما، مراجع ما، بزرگان ما، دلسوزان دین ما چقدر تأکید دارن که فاطمیه مخصوصا فردا که روز شهادت از زهرا سلام الله علیها هست با عظمت برگزار بشه، فردا مثل عاشورا برگزار بشه، دستجات عزاداری در شهر مقدس مشهد در جوار بارگاه امام رضا علیه السلام. مراجع ما، علمای ما، اینا دلسوزان دین ما هستن، میگن روز شهادت از زهرا باید مثل عاشورا مردم به میدان بیان فریاد یا زهرا بزنن. امروز بعد از ظهر بود، این روزه که میخونم تو منابع قدیمی ما آمده، ببینید در این روزت الواعظین فتال نیشابوری امیر مؤمنان امروز بعد از ظهر آمدن تو خانه، یه منظره دیدن خیلی خوشحال شدن، دیدن فاطمه زهرا بعد از 3 ماه بستر بیماریشون رو جمع کرده. آدم یه همسر جوانی داشته باشه 3 ماه تو بستر، یه روز بیاد ببینه بسترش رو جمع، چقدر خوشحال میشه. آقا خیلی خوشحال شدن. نوشتن 3 تا کار امروز انجام داده، من این روایت رو میخونم. 3 تا کار امروز بعد از ظهر با زحمت، با همون دست شکسته، با همون پهلوی مجروح، با همون سینه مجروح 3 تا کار انجام دادن. اولا لباس بچه هاشون رو عوض کردن، سر بچه هاشون رو شستن، یه مقدار نان پختن برای بچه ها. مادرها شده براتون پیش بیاد یه سفر چند روزه، چقدر نگران بچه هاتی؟ غذای بچه هام چی میشه؟ لباس بچه هام چی میشه؟ زهرا یه سفری میره که دیگه بر نمیگرده، 4 بچه قد و نیم قد داره، با زحمت کار خانه رو کرد. امیر مؤمنان آمدن تو خانه، خیلی خوشحال شدن، فرمودن فاطمه جان الحمدلله بعد از 3 ماه راه افتادی. یه جمله‌ای جواب داد بیبی، نمیدانم این جواب چه کرد با قلب امیرالمؤمنین. عرضه داشت علی جان نه حالم بهتر نشده، نه، چون روز آخر بود کار خانه کردم، گیسوی فرزندان خود را شانه کردم. زهرا جان از کجا میگی روز آخره؟ علی جان بابامو خواب دیدم، پدرم به من فرمود انت اللیل، همین امشب مهمان منی. زائرین، مجاورین، امام رضا، عذر میخوام آقا جان، میخوام این مردم زجه بزنن تو محضر شما، بدونی مادرت غریب نیست، بدانی این مردم برای مادرت عزاداری میکنن، زجه میزنن، فریاد میزنن. این روایت اینه، دست زهراشو گرفت آمد تو اتاق، جلسه این درسه ها، نشست بالین سر زهرا، زهراشو به سینه چسبانید، زمها الی صدره بکه یا ساعتن، مدتی هر دو گریه می کردن، هم زهرا گریه کرد هم علی گریه کرد. اخرج من کان فی البیت، این روزه رو دارم می خونم، آدرسشو گفتم، بچه ها رو از اتاق بیرون کردن. 9 ساله بودم آمدم من خانه تو، تو شمع من بودی و من پروانه تو، جایم ببین بستر شده، پروانه خاکستر شده. شبها اگر درد دلم با تو نگفتم، از سینه و بازو و پهلویم نگفتم، زینب بگو بیرون رود تا حرف ما نه اینا شعر شاعره، زینبم که بیرون رفت زهرا دردای دلشو به علی نگفت، اگر گفته بود هنگام قوس سر به دیوار نمیگذاش. تو میبینی علی را زار و خسته، نمیبینی تو پهلوی شکسته تو میبینی ز من آه شبانه، نمیبینی تو جای به نیت شفای مرزایی. یه جمله رو اشاره کنم، غسل بدن زهرا تمام شد، کفن زهرا تمام شد، کسی نبود کمک امیرالمومنین کنه، باید شبانه این بدن غسل داده بشه. مرحوم محدث قمی میگوید ابیذر غفاری میگه من تو خانه نشسته بودم، شب از نیمه گذشته بود، دیدم در خانه رو میزنن، در رو باز کردم، یا آقازاده خردسال چشمان گریان، خوب نگاه کردم دیدم امام حسنه، جانم فداد حسن. چرا این ساعت از خانه بیرون آمدی؟ فرمود ابیذر غسل مادرمون تمام شد، کفن مادرمون تمام شد، بابا منو فرستاده کسی بیاد کمک کنه جنازه با... مدینه در نوای امن یجیب است، مادر به خانه برگرد، بابا غریب است، شمع خموش ما را از خانه بردن، تابوت مادرم را شبانه بردن، باقی که گل ندارد صفا ندارد، شهر مدینه دیگر زهرا ندارد. ابیذر آمده، سلمان آمده، پدر مادراتونو مهمان این یه جمله کنید. نمیدونم براتون پیش آمده یا نه، من دیدم گاهی آدم یه عزیزی از دست میده، شب تا صبح می نشینن گریه می کنن، زجه می زنن دور جنازه عزیزشون، ناله می زنن، صبح میشه دیگه خسته میشن، دیگه صدا بیرون نمیاد، نمیتونن ناله بزنن، آرام میشن. یه مرتبه در خانه رو میزنن، ماشین آمده جنازه عزیز رو ببره، یه مرتبه دوباره همه بچه ها زجه میزنن، چرا گریه میکنید؟ میگن تا حالا باور نمیکردیم. امام زمان اون لحظه ای که بدن مادر مظلومتون رو از خانه بیرون میبردن، خدا مادرم را کجا میبرن؟ زینب تماشا میکرد، حسن این نگاه میکردن، خدا مادرم را کجا میبرن؟ گمانم برای شفا میبرن.